سلام، من زلیخا ظهیر هستم. شما را به برنامه درمان خوش آمدید میگم. در این برنامه میشنوین شیوه درست دادن شیر خشک یا شیر حیوانی به کودک در وقت ضرورت،
که در یک جک یا در چهار گیلاس او شما چهار قاشق از شیری فرمولا اضافه کنین.
چرا برخی مبتلایان به امراض مقاربتی از مراجعه به دکتر خودداری میکنن؟
بیشتر کسا معلومات ندارند که یک مرض است و این مرض نمیپندارد.
و چراغ درامه رادیویی با قصه های برای آینده روشن.
چطور است طفل؟
هیچ جور نیست، بیشتر گریان میکرد. شربت دادمش یک دم بیهوش شد.
چرا سر با خود شربت دادین بهش؟
شما به درمان گوش می دهین، برنامه هفتگی رادیویی که برای بهبود کیفیت زندگی و سلامت شما و کودکانتان مشوره ها و مهارت های عملی ارائه می کنه. در بخش اول برنامه این هفته باز هم درباره تغذیه کودکان صحبت می کنیم که از شیر مادر محروم هستند، اما این بار روی گزینه های جایگزین تمرکز داریم. گاهی نوزادان به دلایل مختلف از شیر مادر بی‌بهره میشن و خانواده هایشان هم برای تغذیه کودک راه های مختلف را امتحان میکنن. بعضی از شیر حیوانی و بعضی هم به شیر خشک یا فرمولا روی میارن. اما این شیرها در مقایسه با شیر مادر چه تفاوتی داره و چگونه باید به درستی آماده شوند که به کودک داده شوه؟ این موضوع را در صحبت با دکتر تغذیه روشن می کنیم، اما قبل از او صحبت های دو زنی را بشنوین که توضیح می تن چرا مجبور شدن به کودک خود از شیر دیگری بدهند.
اسم ما بی بی گوله از ولایت بادغیس. به طفل اولی ما که به سر بود شیر حیوانی می دادم، وقت خودم بسیار مریض شده بودم. دوا می خوردم و با مو خاطرم شیر ما خیلی کم شده بود. طفلک هر وقت گریه می کرد معلوم شد که سیر نمیشه. مجبور شدم شیر حیوانی بدیم. بیشتری وقت دارم شیر گاو می دادم، چون در قریه ما مردم بیشتر گاو داشتن و شیر از او آسان تر پیدا می شد. بعض وقتا هم اگر شیر گاو نمی بود شیر بز می گرفتم، ولی کمتر. اما شیر اول خوب جوش می دادم که پاک شد تا طفل مریض نکنه. بعد می موندم کم سرد شد. وقت نیم گرم می شد و داخل چوشک می انداختم و به طفل می دادم.
مرضیه مادر دیگری از ولایت هرات است که برای تغذیه کودکش از شیر خشک استفاده کرده.
طفل اول می شیر خوش می دادم. به شیر خود می سیر نمی شد. شیش هفت ماه شد. امی دستای ضعیف بود پا یا مثلا روی امی لمسای رو بروی تا مثلا چاخ شدم رفت. وقتی که به دکتر بردم گفت شیر از این مثلا شما برابر نبدیم. مگرم برابر می خطا یا شیر بدیم. هر امی خط علامت یا مگرم یک قاشق شیر بندازیم. اون وقت که بفهمیدم باز امی به می طفل خود که شیر می دادم هر امی خط یا یک قاشق شیر می دادم.
شنیدین که ایدو مادر برای تغذیه کودکانشان از انواع مختلف شیر استفاده می کردن. حالا اگه کودک به هر دلیلی از شیر مادر محروم شوه، کدام نوع شیر خشک یا شیر حیوانی می تانه او را به گونه سالم سیر نگاه کنه؟ برای بررسی بیشتر همین موضوع با دکتر همایون لودین متخصص تغذیه گفتگو می کنیم. دکتر صاحب سلام و خوش آمدین.
و علیکم السلام، تشکر، سلامت باشید.
سلامت باشین. شما در برنامه قبلی گفتین شیر خشک یا شیر حیوانی تا اندازه میتونه جایگزین شیر مادر به نوزادانی باشه که یا مادر ندارن یا هم مادرشان برشان شیر داده نمیتونه. حالا مشخصتر لطفاً بگوین که از انواع شیر خشک کدام نوش هم مناسب است برای کودک و هم خانواده ها میتونه او را پیدا بکنن؟
مادرایی که یا فوت شده یا جای دیگه رفتن و از طفل خود دور هستن
یا هم مریض هستن
یا بعضی مریضی هایی دارن که دکتر اونا منع کرده که شیر خود بتن، در اینجا ما معمولا سی گزینه را پیشنهاد میکنیم. اولین گزینه و بهترین گزینه است که مادر رضایی را پیدا کنن تا او شیری خود برش بده، او بهترین شیر است. دوم، اگر ای مادر رضایی هم پیدا نشد باز دو گزینه دیگه وجود دارن که یک گزینه ایستن که شیری حیوانی مثل شیری گاو و یا شیری بز را با ای اطفال بتن به مو اندازی که باز دکتر برش توصیه میکنه که یک کمی آمده اضافه میشه که زیاد غلیظ نباشن و کمی بوره هم. و سیومین گزینه ای شیرای فرمولا هستن. تمام شیرای پودری برای اطفال توصیه نمیشه. چون شیره پودری که در مارکت وجود دارن مواد مغذیشان مناسب به حالت اطفال نیستن، بلخصه اطفالی که سنشان از 6 ماه پایین تر است، اونا نمیتونن که هر نوع شیر هضم کنه، و یا اطفالی که از 2 سال کمتر است که او در قدم دوم حساس ترین اطفال هستن، اینا باز دکتر میبینن عمر یا سن اطفال هستن، میبینه که یک طفلی که کمتر از 6 ماه است کدام شیر برش مناسب است، و یا اگر یک طفلی که از 6 ماه بالاتر است کدام شیر برش مناسب است. همچنان اطفالی که وزنشان میبینه که وزنش زیاد است یا کم است.
در مورد طریقه آماده سازی امی شیر خشک مخصوص یا فرمولا اگر بگوین که برای یک دفعه چه مقدار پودر با کدام نوع او و چگونه او را میتونن درست مخلوط بکنن؟
معمولا شیرهای مختلف در خود پاکت و یا قوطی طریقی آماده ساختن هم نوشته می باشن، و دکتر متخصص برای مادران میگن که به طور مثال اگر یک نوع شیری فرمولا قسمی باشن که برای مادران گفته میشه که در یک جک یا در 4 گلاس او شما 4 قاشق از شیری فرمولا اضافه کنین، اگر این مادر به جای 4 قاشقی که در خود قوطی شیر هستن اندازش معلوم است از او کم اضافه کنن، این شاید به به اون اندازه فایده نرسانن، مثل که به اندازه استاندارد و معیاری شیری فرمولا را اضافه میکنن. دومین موضوع که بسیار مهم است ایستن که او باید پاک باشن، باید جوش شوه، بعد از اینکه جوش شد و کمی سرد شد او را باید استفاده کنن، در اوی جوش باید شیر جور نکنن، او وقتی که جوش شد و دوباره معتدل شد بعد از او شیر را در او اضافه میکنن، و مادران را باز میگن که شما خوب این را مخلوط کنین، یعنی چندین بار امی شیری فرمولا را در او خلط کنین تا که مکمل مخلوط شد، بعد از او مادران میتونن به اطفال خود این را شروع کنن.
یعنی در وقت آماده ساختن شیر خشک معمولا اشتباهاتی هم رخ میده. بجز از این که مقدار شیر کم یا زیاد میشه، دیگه خانواده ها یا سرپرست ها کدام اشتباهات را مرتکب میشن که شاید خودشان متوجه نباشن ولی به کودک آسیب برسانه؟
یا خود چندین اشتباه واقع میشن. اولین اشتباه که واقع میشن میستن که اما اندازی که برشان تکتر توصیه میکنن به او اندازه ای را مخلوط نمیکنن، امی که قبلا گفتم یک قاشق را یک جک اضافه میکنن، او بی حد رقیق میشن، یعنی اما مواد اصلی بسیار کم در او میمونن،
اوگین میشن.
دومین نقصی کنان ایستن که مادرها یا دستای خود نمیشوین، یا کسانی که امی شیر آمده میسازن درست دستای خود نمیشوین، میرن فقط او را استفاده میکنن، در حالی که تنها او نمیتونه که میکروبا را از بین ببره. و سیومین مشکلی که معمولا واقع میشه ایستن که امی فاصله بین دوبار تغذیه بسیار طولانی تر می باشن، در شروع شب اگر طفل تغذیه کرده با صبح که خیست دوباره غذا برش می تن یا شیر برش می تن که این طفل را ضعیفتر می سازه.
بغیر از شیر فرمولا که در دسترس خانواده نباشه یا توان مالیشان نرسه که را تهیه بکنن، در بین سایر انواع شیرها کدامش را شما توصیه می کنین که خانواده بر تغذیه نوزاد و کودک استفاده بکنن؟
اینا میتونن که شیری گاو، شیری بز و دیگه حیوانات را هم برای اطفال خود استفاده کنن، اما طریقش مهم است که باید اما طریقی مناسب را برای شیرهای حیوانی استفاده کنن، که یک خلاصه ترین طریقش من میگم که اگر 3 گلاس شیری خالص از گاو باشن، 1 گلاس آب باشن، یعنی 1/4 آن آب باشن، که این بسیار غلیظ است شیری گاو، که وقتی که کمی رقیق شد امرایشان باز 1 قاشق بوره را هم اضافه کنن، چون او شیرینی که طفل نیاز داره او کم داره شیری گاو. مادرها میتونه ایره برای اطفال خود با شکل منظم بتن.
بله دکتر صاحب، شاید خانواده های هم باشن که بجز از شیر گاو از حیوانات دیگه مثل گوسفند، بز یا حتی از شیر شتر هم بر نوزاد استفاده بکنن، آیا ارزش غذایی این شیرها با هم فرق داره؟
بله، بعضی مواد غذایی وجود داره که در شیرهای مختلف مقدارشان مختلف هستند. شیری بز از شیری گاو کده به آسانی هضم میشه، یعنی این مشکل نداره که مادرها شیری گاو را اگر نتانست به دست بیارن شیری بز را میتونه برشان بتن. اما یک مثالی که دارم، او یک ماده است که اما پروتینی که ما شما هم در گوش میگیم که وجود داره هم در شیر و دیگه مواد، در او یک ماده است به نام کازین، اموکازین یک نوع امینو اسید است که اجزای خردی پروتئین هستند. اموکازین در شیر گاو زیاد است و این کازین به آسانی هضم نمیشه. اطفال اگر زیادتر ای را بخورن و نتانن که او را هضم کنن شاید به اسهالات هم مبتلا شوه. از این رو شیر بز از شیر گاو کنه بهتر است چون اونجا کازین کمتر است.
خب اگر این قسم شرایط پیش شوه که خانواده هم توان ازیره داشته باشه که شیر خشک را تهیه بکنه و هم شیر حیوانی در اختیارش باشه، شما میگین کدامش را ترجیح بده بر تغذیه نوزاد؟
ما باز ترجیح شیر فرمولا را با این خاطر میدم که اونجا مقدار مواد غذاییشان به مو اندازه است که با یک طفل بگیرن و در شیر گاو و شیرای بز امکان داره بعض مواد غذاییش کمتر باشن و یا مادر نتونه به او اندازه او را رقیق کنن.
خانواده ها میگن مقدار شیر زیاد بگیریم که خیال ما راحت باشه و هر وقت یک نوزاد یا کودک ضرورت داشت برش شیر بدیم. در این صورت امی روش درست و سالم نگه داشتن شیر چه قسم باید باشه؟ چی شیر خشک، چی شیر حیوانی که فاسد نشه و بر نوزاد یا بر کودک ضرر نداشته باشه؟
در کل ما دو مرحله نگهداری شیرا داریم، قبل از تهیه کردن و بعد از تهیه کردن. قبل از تهیه کردن خود طبعا اوجه یک درجه حرارت در مقوتیش نوشته است که به او حرارت باید حفظ شود. اگر او شیر در هوای بسیار گرم باشن و اوجه یک وسیله دیگه نباشه مثل یخچال دیگه که جا حفظ شود، شاید او شیر حتی قبل از تهیه کردن هم خراب شود. اما وقتی که شیر تهیه شد در او مخلوط شد، بعد از او باید از 2 ساعت اضافه تر در یخچال اگر نبود نگهداری نشه. اما اگر در یخچال بود اینا میتونه که از 8 ساعت الی 24 ساعت هم در یخچال اینا نگهداری کند.
بسیار زیاد تشکر. در پایان اگر بخواین برای خانواده ها یا برای سرپرستان کودکانی که برشان شیر خشک یا شیر حیوانی داده میشه چند نکته را بگوین چی خواد بود، میگین به کدام نکات توجه داشته باشن؟
ما 3 نقطه مهم میخوایم بگویم. اولین نقطه ایست که همیشه کوشش کنه که خود سرپرستان و اطفال دستاش پاک با آب پاک و صابون بشوین. دوم، مقدارش باید با توصیه دکتر باشه، سر با خود باید شیره پودری را استفاده نکنن. و 3 موضوع ما ایستن که بین 2 وعده غذایی اما وقفه باید از 3 ساعت زیاد نباشه.
بسیار زیاد تشکر از معلومات مهمتان.
تشکر از شما همچنان.
در این گفتگو از دکتر همایون لودین شنیدین که در زمان ضرورت شیر خشک فرمولا به توصیه دکتر و شیر حیوانی در صورت دسترسی جایگزین‌های مناسبی برای سیر کردن کودک است. اما روش درست آماده سازی هر دو نوع شیر بسیار مهم است. وقت آماده سازی و دادن شیر نظافت باید رعایت شود و فاصله میان شیر دادن بیشتر از 3 ساعت نشود. برنامه ما ادامه داره و شما درمان را میشنوین. امراض مقاربتی به صورت کل موضوعی بود که در برنامه قبلی در موردش صحبت کردیم. در او برنامه گفتیم که این امراض قابل انتقال از راه تماس جنسی از زن به شوهر و از شوهر به زن است. حالا میخواییم درباره این موضوع صحبت بکنیم که چرا درمان به تأخیر میفته، چه عواقبی داره و چطور میتوان به موقع و درست اقدام کرد. آمارهای جهانی نشان می دهد که هر سال نزدیک به 400 میلیون نفر در جهان به این امراض مبتلا می شن. یعنی به طور اوسط روزانه حدود 1 میلیون نفر. با این حال شمار زیادی از این افراد به خصوص در کشورهای در حال توسعه به دلایل مختلف درمان خود را به تأخیر می اندازن. تأخیری که می تونه هم برای خودشان و هم برای همسرشان پیامدهای جدی داشته باشه. در آغاز توجه کنین به گزارشی در این مورد.
در افغانستان مانند دیگر کشورهای جهان انواع گوناگون امراض مقاربتی وجود دارد، اما شیوه درمان و همچنان امکانات موجود نسبت به بسیاری از کشورها تفاوت دارد. به گفته یک دکتر متخصص در بخش نسایی ولادی، در میان مراجعه کنندگان روزانه او بیش از نیمی از بیماران یا به امراض مقاربتی مبتلا هستند یا از عواقب ناشی از آن رنج میبرند. در مورد مردان آمارها بسیار محدودتر است و دلیل آن این است که در میان آنان پرهیز از مراجعه برای درمان در مراحل اولیه بیشتر دیده می شود. این جوان از ولایت بامیان که به خاطر حفظ مسئولیتش نامش را ذکر نمی کنیم و صدایش نیز تغییر داده شده، یکی از افرادی هست که مدت طولانی از دردها در ناحیه تناسلی می نالید.
بالاخره تصمیم گرفتم که یک بار برم پیش دکتر و دکترم مدتش از من سوال کرد که چقدر زمان می شه که تو در این مشکل مواجه هستی؟ ما گفتم 1 سال میشه که ما در اینمی مریضی مواجه هستم. دیگه دکتر برای ما زیاد چکت که توشی رو وقت نامدی.
احساس شرم در میان نزدیک به تمام این مریضان یک موضوع رایج است. شاید به همین علت تعدادی از آنها تصمیم میگیرند به جای رفتن به دکتر در خفا از نسخه های خانگی استفاده کنند. این خانم که برای مسئولیت او صدایش را تغییر داده ایم داستان شوهر خود را حکایت میکند که اصرار داشت در خانه مداوا شود.
وقتی که من بهش نگفتم باید به دکتر میبینم، من مشکل ندارم، من که مریضی نیست که جدی باشه من برم باید به دکتر برم. ایدهایی به یکان دوا یکان چیزی میگفت از زنهای کلان پرسان کن پیچی از تا مریضی است داخل خانه تره ای باید باشه من هم میبینم به دکتر.
دکتران میگویند که حدود 30 نوع میکروب وجود دارد که در مردان و زنان باعث بیماری های مقاربتی میشود. در افغانستان سوزاک، درد در بخش های زیر شکم، تب و خارش از نشانه های رایج این بیماری ها به شمار می رود. اما آمار دقیق روزانه و سالانه مبتلایان در دست نیست. بر اساس معلومات سازمان جهانی صحت، بسیاری از بیماری های قابل انتقال از راه تماس جنسی به گونه سریع و آسان قابل درمانند. برخی دیگر نیاز به درمان طولانی مدت دارند و شماری از آنها تا پایان عمر با فرد باقی می ماند. شفیق بابک متخصص نسایی ولادی میگوید که این بیماران به سه دلیل مختلف از رفتن نزد دکتر حداقل در مراحل اولیه خودداری میکنند.
یکی مسائل اجتماعی است. مریض میترسد که قضاوت نادرست نشوه و بدنام نشوه. دیگر ترس از افشا شدن راز است. شاید منجر به اختلافات خانوادگی شوه. دیگر عدم آگاهی مریضا میباشد که بسیاری از افراد فکر میکنند که مرض خودش خوب میشه و چون یک تعداد امراض مقاربتی بدون اعراض هم هستن فکر میکنن که خطرناک نمیباشه.
در کنار دلایلی که دکتر بابک به آن اشاره کرد، مشکلات اقتصادی مردم، محدودیت امکانات صحی و دور بودن مراکز درمانی نیز میتواند از عوامل تأخیر در درمان و روی آوردن به نسخه های خانگی باشد.
در گزارشی که شنیدیم اشاره شد که امراض مقاربتی مثل دیگر امراض اگر به موقع تشخیص شوند قابل درمان هستند یا حداقل کنترل میشن، اما هستند افرادی که به دلایل مختلف درمان را به تاخیر میندازند و به این قسم خطر را هم برای خودشان و هم برای همسرشان بیشتر میکنند. ما با دکتر شینکای وردک متخصص نسایی و ولادی که همراه ما در استودیو است روی همین موضوع بحث میداشته باشیم. سلام دکتر صاحب، هرچند بعضی از عوامل را در گزارش شنیدیم، اما شما کمی بیشتر از تجربه خود بگوین چرا در افغانستان معمولاً افراد دیر به درمان اقدام میکنن؟
سلام زلیخا جان به شما و تمام دوستان که صدای ما را میشنوند. خب دلایل گوناگون داره. یکی از دلایلش آگاهی عامه بوده میتونه که بیشتر کسا معلومات ندارند که یک مرض است و این مرض نمیپندارد. بعضی کسایی که تا یک جای معلومات دارن و میفهمن که مشکل است، مشکلات اقتصادی دارن یا در مناطق زندگی میکنن که از مراکز صحی دورتر هستن و بعضی کسا هم بی‌اعتبار هستن و ایرا یک شرم میدانن و هیچ یاد نمیکنن و تا حد امکان پیش خود نگاه میکنن.
خب ای که نزدیک به 400 میلیون نفر همه ساله به این امراض مبتلا میشه، به این معنی که احتمال ابتلای هر زوجی وجود داره. پس اگر مرد یا زنی که همیال برنامه ما را در افغانستان میشنوه به خودش شک داشته باشه که ممکن است به یکی از این امراض مقاربتی مبتلا شده باشه، اولین کاری که باید انجام بده چی باشه؟
بهترین طبیب در زندگی خود انسان برای خودش هست. به خاطر که حالت طبیعی خودم میفهمه که چی است و او هر حالت غیر طبیعی خودم احساس میکنه. پس زمانی که یک شخص در سیستم تناسلی بولی خود مشکل احساس میکنه، مثلا یک درد، یک سوزشی، یک خارشی،
یک بندشی
بله، هر کدام اگر حس میکنه یا مثلا بعضی از بخارها در قسمت ناحیه تناسلی، زخم‌ها در این قسمت، هر کدامش، اینا باید هر چی زودتر بر اولین کاری که میکنن به یک مرکز صحی مراجعه کرده و با یک متخصص بخش صحبت داشته باشن.
خب بخش اعظم امراض مقاربتی ده همو مراحل اول گفته میشه که قابل درمان است. انواع دیگه‌اش چقدر ممکن است زمان به تداوی نیاز داشته باشه؟
امراض مقاربتی که هست اینا انواع مختلف از انتانات در روجه مداخله میکنن. انتانات ویروسی بوده میتونن، باکتریایی بوده میتونن، بعضش از خود اعراض علائم نشان میدن، بعضشان حتی سالها هیچ اعراض از خود نشان نمیدن. به می رقم تداویش هم امی رقم است. تداویش هم بعضی با دوا تداوی میشه و جراحی ها فقط در قسمتی که میکروب ها مداخله بیشتر بکنن و اعضای تناسلی رو متضرر بسازن امکان داره جراحی هم صورت بگیره. و بعضی از این مشکلات مثلا خصوصا در بخش بیماری های ویروسی فقط از تشدیدش جلوگیری میشه کنترل میشه و مکمل قابل تداوی نیست، بار بار باید تست شوه تا فعال نگرده و به معالات خود باقی بمانه.
تأثیر امراض مقاربتی فرق نمی کنه که منبع ابتلا کی بوده، مرد یا زن، به هر دو است. ولی هستند زوجهایی که نمی فهمند چگونه این موضوع را با همسر خود در میان بگذارند. شما چی میگین دکتر صاحب؟ حمایت زن و شوهر از یکدیگرشان و گفتگو در این مورد چقدر می تونه که در روند درمان کمک کنه؟
بسیار مهم است موضوع را در میان گذاشتن، خصوصا در امراض مقاربتی بسیار یک موضوع مهمی است، به خاطر که ما بار بار خود ما با ناکامی تداوی روبرو میشیم، به خاطر که زن تداوی میشه مرد حاضر نمیشه که تداوی کنه و تداوی بار بار ناکام میشه. خانم و شوهر اگر بالای یکی دیگه اعتماد داشته باشن، هیچ مشکل به اینشان ایجاد نمیشه و به بسیار راحتی میتونن موضوع رو با هم شریک بسازن و فیصله بکنن و هر دو به تداوی برن.
زوجهای کمیال صدای ما را میشنون، راههای ساده و عملی که بتونن از ابتلا شدن به این امراض پیشگیری بکنن کدام ها برشان بوده میتونه؟
اولتر از هم استفاده کردن از آب. آب شیرگرم اگر بار بار اعضای تناسلی با او شسته میشه، یک موضوعی است که از این میکروب ها جلوگیری میکنه. استفاده کردن از بعض شوینده ها کمک میکنه تا میکروب ها زیاد مداخله نداشته باشن. خشک نگاه کردن ناحیه تناسلی که خانم ها و مرد ها باید بهش توجه داشته باشن. زیرپوشی های نخی و آزاد موضوعی است که به هر دو طرف برمیخوره و زمانی که یک زوج عروسی میکنه، بعد از عروسی، پیش از خانه‌داری و بعد از خانه‌داری، استفاده کردن از آب یک موضوع مهمی است که باید اعضای تناسلی خودش شستشو بتن. و بعدش، بعد از خانه‌داری، اگر خانم‌ها خصوصا زودتر برن و مثانه خود خالی بکنن، یعنی ادرار داشته باشن، این کمک میکنه تا میکروب‌ها مداخله زیاد نباشه و تا یک حد اینا از همین مشکل جلوگیری کرده باشن.
تشکر دکتر صاحب از معلوماتی که ارائه کردین.
تشکر از شما هم.
شنوندگان گرامی، دکتر شینکای در برنامه گفت زمانی که زوج اعراض و علائم مثل درد بطن، سوزش و یا هم افرازات مشکوک را می‌بینند، بهتر از هر چیز زودتر بدون تردید به یک مرکز صحی مراجعه کنند. همچنان تاکید کرد که حمایت زن و شوهر در این جریان می‌تواند روند درمان را راحت‌تر کند. و حالا هم می‌رسیم به چراغ، درامه رادیویی ما که روایتگر امید به آینده روشن و اهمیت آموزش است. بشنویم که امروز در این درامه چی می‌گذرد.
بس بس مادر صدقی، بچگه که ما گریان نمی کنم. وای خوزون عزیز شوام، ایش چطور تاو داره؟ حالا دوام می کنش گوار جور می شه برم. اسد، او اسد بچه ما کجاستی؟
ها مادر، چیز می گفتی؟
تو بیایی وشتو که بیگی یکم نازش بته، اما گفت که قرار شوه
سایش مرا بتش.
اینه بیگی آیستا و بچه کوگار نشست پیشت.
خو مادر جان، بیادرکم گریان نمی کنه کده ما قرار میشه.
مچم که کجا غیب و غرب شد؟
چی را میپولی مادر؟
براش تک دوا میپالم، اینجا بوتل شربت بود.
دوا خونه آورده بودیم برش.
اونو چند ماه پیش که شربت برش آورده بودم نصفش مانده بود.
خو یادم آمد.
اینه یافتمش، تو یک دفعه سایلش کو که چی نوشته کده، کتاب خوشه و روز میخوانی، یک دفعه ایران بیبی که چی نوشته شده.
فات بی سی خانه نمیتونم مادر، خونی دپش دوا سی خط کشیده.
خو که نمیتونی خانده مرا بتیش، توکل با خدا شربت هم میتومش، خدا میربان است که فایده کنه. وای قربان بچگه که خود شوم. اینه شربت هم میتومش، انشالله گلوار جور میشه.
دیگه شربت هم نتش مادر، این است افراقت.
ای الله، ای چطور که بیهوش شد؟ خدا خیره پیش کنه. او چند روز پیشم یکوش تو کس بیهوشی مرد، اما خدا نکنه.
شک بیادرک بام.
تو یا جره را بی بی، برش گفتم که اشتاک خوب نیست، کمال بیادر بگو که زود بیایه، مگر من هیچ معلومشم نیست.
میشه که بیایه. مثل که مامای مامد.
السلام علیکم.
و علیکم سلام کمال بیادر، مانده نباشی.
زنده باشی بی بی جان خوار. چطور است طفل؟
هیچ جور نیست، بیشتر گریان میکرد، شربت دادمش یکدم بیوش شد.
چرا سر با خود شربت دادین بهش؟ تو بیت کدام شربت بود؟
اینی شربت بود.
خوب کار نکردین نه؟ تاریخی دی شربت خود تیر است. حالا خوار طفل بگی که زود پیش دکتر بریم.
حالا بریم.
السلام علیکم.
و علیکم سلام معلم سیف جمال، مانده نباشی.
زنده باشی امید. چی تو که کلنگ گرفتی و در دیوال دکان تکیه کردی؟
گف از این قرار است که امو سنگ دیوال کردی ما که در بغل قول است سیل چپه کده، گفتم باش که امو را جور کنم. خود زاید که دیدو اینجا ششتم برش.
از زاید سودا میگیری یا چطور؟
نه سودا نمیگیرم ازش، دلم از که یک شوخی کنم کتش و یک دان خنده کنه.
بی بی این کار نکن. بی بی که زهید از تو کده کلان است، اگه یک شوخی بجای باشه خوصهی، اگه نیه که آزارش بدی گناه داره.
تو باش که اون آمد.
وابی دوی خدا یک کسو گرشیدی؟ دیوانه شدی یا چرز بنگ زدی که زمین پالوی دوکان مرا کت کلنگ میزنی؟
نه دیوانه استم و نه جندی، نه چرز کشیدیم و نه بنگ و بنگ دانه.
خیلی جا قبرت میکری؟ خدا یک کسو گرشیدی در نظر مخو بسار معلوم نمیشی.
خوب بسار استم، امو تو که تو را فایده و کمای خوشت میه و دکان جور کدی، ما هم اینجا یک دکان جور میکنم.
حمید بیادر اگه از ما میشنوی از این کور تیر شو، ناقی خفگی را در بین میاره.
والم سب تو بفا مانیشه، اینجا را کلش را ما اجاره گرفتیم، چرا که دکان ما دگام کلان میسازم. خدا یکی سو گرشینین اگه کلنگ خدا نمیمانه از پیش ما باز خفه میشه.
قراده جاید بیشی او که تکله نیستی که مرا خفه بسازی، ما اینجا دکان انصاب جور میکنم، نه کدی کسی غلطی میکنم و نه مال تاریخ تیر شده را میفروشم.
مثل که گپ ما در کلیت کار نمیکنه. تو صبر کن، تو آلو خیصه کن که کت از این تیغی سنگ ما در گپ میره سارا به تیانه.
سمال که زاید که وار نکنی سرش، دکان مکان جور نمیکنه. اما تو
ایلای بده خدایا کسو گرشیدین حال ما سبق تمیده بسبر کده. ایلای بده
خو سالم تو خو برا سیوار کدی. الله مردم
شنوندگان گرامی، ای بود داشته های ای هفته برنامه درمان. اما اگر می خواهید که ای برنامه و سایر برنامه های ما را دوباره بشنوین، می دانین که آنها را در صفحه فیسبوک بی بی سی میدیا اکشن افغانستان پیدا کرده و گوش دهید. و اگر هم می خواهید که در مورد موضوعات برنامه تجربه هایتان را با ما شریک کنین و یا پیشنهادها و پرسش هایی دارین، پس پیام های خود را به صورت نوشتاری و صوتی به این شماره واتساپ ارسال کنین: 07-04-60-60. و آن ده شنوندگانی که میخواهند در مورد کمک‌های بشردوستانه در افغانستان نظریات، پیشنهادها و شکایت‌های خود را به نهادهای مربوطه برسانند، میتونند با شماره رایگان 410 آواز افغانستان تماس بگیرند. شماره رایگان 410 آواز افغانستان نظریات و پیشنهادها را در مورد خدمات سازمان ملل متحد و نهادهای کمک رسان ثبت کرده و آنها را با اداره‌های مربوطه شریک می‌سازد. اما بیاد داشته باشید که آواز افغانستان با بی بی سی هیچ گونه ارتباطی ندارد. تا برنامه بعدی، خداوند نگهدارتان.